آوردند که بالاخره حس انتقام رو حفظ کردن در روی ملت ها، و الان هم باید همون اتفاق بیفته. یعنی همون فشاری رو که اون موقع داشتن باید حفظ بکنن و همون سرمایه انسانی و توانی رو که داشتن باید سر این موضوع خرج بکنن، و این کار هم بالاخره هم هزینه داره هم سخت هست، و اینکه باید روی نوع محتواها واسه جامعه های متفاوت با قومیت های متفاوت بالاخره تفکر بشه، روی جزئیاتش بررسی بشه، نسبت به مخاطب محتوا رو تنظیم بکنن و توضیح بکنن دیگه.
درسته. یک سوالی که مطرح هست، خب این ناآرامی هایی که در بیش از یک ماه اخیر ما شاهد بودیم امنیت کشور رو هدف قرار داده بوده و دشمن و عوامل داخلی اونها به دنبال ناامنسازی کشور بودند. دشمن از ناامنسازی کشور و ناآرامسازی کشور چه هدفی رو دنبال میکرده؟
موضوع اصلی این بود که دشمن دنبال تغییر نظام بود، خیلی خوشخیال بود، اما زورش نرسید، به همین بحث ناآرامی اکتفا کرد. این نکته اول.
بله.
نکته بعد این که برای دشمن خیلی پیام‌های رو داشت این اتفاق، خیلی برایندهای دشمن رو هم تغییر داد. شما دیدید در داخل خیلی از این هنرمندان، خیلی از این فعالین سیاسی و فرهنگی اصلا خودشون میگفتن کار تموم شد و انقلاب شد، و در صورتی که برایند درستی از صحنه و میدان نداشتن. و اینها مثل همون موضوعی که در انتخابات 88 گفتن انتخابات بهانه است اصل نظام بشنن، در این موضوع هم آخرش اعلام کرده که یک موضوع بهانه بوده واسه تغییر نظام که زورشون نرسه. اما ناامنسازی بالاخره یک سری پیام‌هایی رو داره واسه کشورهای که در حوزه نظامی و دفاعی و در حوزه امنیتشون وابسته به ایران بودند یا به نوعی کمک خواستند از جمهوری اسلامی، مثل عراق، سوریه. بالاخره ما در عراق، در سوریه، حتی در ترکیه در حفظ امنیتشون نقش به سزایی داشتیم و امترین کشور منطقه بودیم. این یک پیام داشت که برای این کشورها پالس این رو داشت که ما ایران رو هم میتونیم به ناامنی بکشونیم، که خیلی خوشبختانه زمان نبرد این اتفاق و قضیه جمع شد. یک پیام هم داشت واسه افراد مقیم در کشور که سعی داشتن نارضایتی رو ایجاد بکنن، چون مشکلات معیشتی زیاد شده از لحاظ اقتصادی، متاسفانه ما به یک سری مشکلاتی برخورد کردیم، اما نقطه قوت جمهوری اسلامی همیشه امنیت بوده. این دشمن سعی کرد که نقطه قوت و پاشنه آشیل ما رو به قولی هدف بگیره که نتونست خوشبختانه هیچ اتفاقی بیفته. بالاخره بیانیه هم که چند روز پیش این تارنمای فارسی وزارت خارجه اسرائیل داشت خیلی چیزا رو ثابت کرد، مخصوصا هم الان هم که خود اونها دچار درگیری شدن، چندین بار نمایندگان کنست اعلام کردن که مسئولیت آشوبهای جمهوری اسلامی رو پذیرفتن، که ما پول توضیح کردیم و خیلی از افراد جیره و موادشون از اونها میگیرد.
خیلی متشکرم آقای قنبلی، ممنون از همراهیتون.
ارادت
روز بخیر، خدا نگهدار. آقای دکتر کوشکی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، قبول زحمت کردن در این بخش از برنامه ما را همراهی میکنن. آقای کوشکی سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما و دوستان شنونده، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهیتون. آقای دکتر، اگر که بخوایم یک مرور سریعی داشته باشیم متوجه به اتفاقاتی که پشت سر گذاشتیم، اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دشمنان از جنگ ترکیبی اخیر که به راه انداختن چه بوده که الان در این مقطع در این شرایط قرار گرفته؟
ما به هر حال مثل هر جامعه دیگه در صحنه منطقه و بین الملل هم دشمنانی داریم و هم رقبای سرسختی. ما در صحنه منطقه رقیب سرسختی مثل رژیم سعودی رو داریم و دشمن سرسختی مثل رژیم صهیونیستی رو، و حالا در عرصه بین المللی هم آمریکا و متحدین اروپاییش در طول این 42 سال میزان دشمنی و نفرتشون رو از ایران قدرتمند و رو به رشد نشون دادن. اما حالا اگر با توجه به وقتی که وجود داره، من میخوام یک موردش رو فقط خدمت شما و دوستان شنونده مطرح
کنم. آیا شما من کلامتون رو قطع میکنم؟ ما زمانمون محدود نیست، خود جناب علی هر شرطی که دارید ما خدمتون هست.
ببینید، اولین نکته این هست که ما حالا از سطح منطقه شروع میکنم. رژیم سعودی در واقع نظام دیکتاتوری مطلقه است، شاید بگم تنها نظام دیکتاتوری مطلقه است که همه میدونن نحوه رفتارش با منتقدینش چگونه است و حتی منتقدین ملایمی مثل عدنان قاشقچی رو به تعبیر رسانه های آمریکایی اره کردن و اصطلاحا بن سلمان به عنوان سلطان اره شد. بعد حالا این نظام در عرصه منطقه‌ای یه رقابت سرسختی رو با در واقع رقابت سختی رو با جمهوری اسلامی آغاز کرده در طول 10 سال اخیر. نتیجه این رقابت برای سعودی ها چی شده؟ هزینه کرده بیش از 20 میلیارد دلار، چون که رسانه های غربی میگن در سوریه شکست خورد سعودی، رژیم سعودی، و نتونست اون در واقع حکومت تکفیری مورد نظرش رو در سوریه روی کار بیاره. دو بار در انتخابات لبنان پی در پی دخالت کرد، هر بار با هزینه میلیارد دلاری، اما موفق نشد یک دولت طرفدار اسرائیل رو و دولت مخالف و مقاومت رو در لبنان روی کار بیاره. در یمن حمله کرد به کشور یمن به جرم اینکه مردمش استقلال می‌خواستن و هزاران نفر از مردم یمن رو زیر بمباران به شهادت رسوند. بیش از 40,000 زن و کودک زیر بمباران به شهادت رسیدن، بیش از 30,000 کودک به خاطر نبود دارو و غذا به گواهی سازمان ملل کشته شدن در این سالها. اما در یمن گیر کرد نظام سعودی و حتی با شریک خودش امارات مشغول جنگ شد. در جای جای منطقه اگر ما نگاه بکنیم، سعودی ها شکست خوردن و دقیقا در نقطه مقابلش در عراق، وقتی که دولت عادل عبدالمهدی در عراق به قدرت رسید و این دولت موفق شد تروریسم رو مهار کنه و خدمات عمومی رو توسعه و گسترش بده، سعودی ها این حرکت رو در واقع برنتابیدن و با هزینه میلیونی در عراق، میلیون دلاری در عراق، آشوب ها و راه پیمایی های رو شبیه اون چی که تو کشور ما تو این یک ماه رخ داد طراحی کردن، اجرا کردن، بازم با رسانه هاشون. و عملا دولت عادل عبدالمهدی که موفق ترین دولت عراق در طول سالهای بعد از سرنگونی صدام بود رو توسط همین اختشاشات سرنگون کردن، چون موفق ترین دولت عراق بود به این جور. این دولت رو سرنگون کردن و دولتی رو روی کار آوردن که حتی توان تهیه برق کشور رو در حد یک سوم نداشت، توان قدرت جمع‌آوری زباله از خیابان‌های عراق رو نداشت. خب این حرکت اما نتیجه برعکس شد و مردم عراق تو انتخابات شرکت کردند و احزاب و گروه‌های سیاسی عراقی علی‌رغم همه کارشکنی‌های سعودی و هواداران و کسانی که از سعودی پول امتیاز می‌گرفتن تو عراق، موفق شدن سرانجام تا همین هفته گذشته دولت خودشون رو تشکیل بدن و به سمت ثبات حرکت کنن. نقطه‌ای که عربستان به شدت ازش متنفره، ثبات عراق، ثبات ایران، ثبات در سوریه. یعنی تو 4 کشور منطقه‌ای طرح ما که ایجاد ثبات و امنیت بود به نتیجه رسید، در سوریه، در لبنان، در یمن و در عراق و طرح سعودی که رقیب ما بود به شکست خورد، یعنی گسترش تکفیرگری، گسترش بی‌ثباتی، جنگ و ناامنی. خب این رژیم زخم خورده سعودی بالاخره با جایی این کینه خودش رو و از جمهوری اسلامی نشون بده، با جایی این نفرت خودش رو که از چهار شکست پی در پی از اقتدار منطقه جمهوری اسلامی هست و با جایی نشون بده. و به همین دلیل سال گذشته بن سلمان تهدید کرد که من درگیری ها رو به داخل ایران میکشونم، و با همون الگویی که عراق رو به آشوب کشونده بودن و دولت عادل عبدالمهدی رو سرنگون کرده بودن، با همون الگو در واقع به همکاری مستقیم اسرائیلی ها و همکاری مستقیم آمریکایی ها و مخصوصا فرماندهی رسانه های مستقر در لندن که ما رسانه ها رو نماینده سرویس اطلاعاتی انگلستان میدونیم، تهاجم رسانه ای رو با هدف ایجاد اختشاش در جمهوری اسلامی کلید دادن. اما یه نکته بود، نکتهش این بود اونها میدونستن جمهوری اسلامی مثل دولت عراق یا نظام های دیگه شکننده نیست و سرنگون نخواهد شد. به همین خاطر هدف اونها این بود که حرکت جمهوری اسلامی به سمت رشد و پیشرفت رو متوقف کنه، ثبات رو از ایران بگیره. وقتی ثبات و امنیت در کشور نباشه، اقتصاد دچار فرسایش میشه، روحیه مردم دچار فرسایش میشه، بازرگانی و تجارت خارجی از رونق میفته، کشورهای خارجی و تجار خارجی تمایلی دیگه ندارن بیان با ما کار کنن. و حالا این انتقام دقیقا زمانی طراحی شد که ما یه فرصتهای تازهی به دست آورده بودیم. پیمان شانگهای ما بیش از 14 سال منتظر عضویتش بودیم و فراهم نمیشد. دقیقا آخر شهریور سال جاری ما رو با آغوش باز به عضویت پیمان شانگهای پذیرفتن. عضویت در پیمان شانگهای یعنی باز شدن یک بازار 1.5 میلیارد مقابل فعالین اقتصادی و صادرکنندگان ایرانی. اگر این فرصت در واقع آشوب ها نبود و تو همین یک ماه ما میتونستیم شاهد انعقاد قراردادهای متعددی بین صادرکنندگان و فعالین اقتصادی ایرانی با طرفهایی باشیم که عضو پیمان شانگهای، یعنی بیش از 1.5 میلیارد جمعیت به حوزه فروش و صادرات ما اضافه میشد. بحث همکاری های ما با حوزه آسیای میانه، بحث تبدیل شدن ایران به مسیر تنفسی اوراسیا از طریق خلیج فارس، اینا فرصت هایی بود که در انتهای تابستان امسال هر کدام داشت به نتیجه می رسید. و برای اینکه جمهوری اسلامی محروم بشه از نتایج این فرصت ها و نتونه از این فرصت ها استفاده کنه، این آشوبی رو که و اون اختشاشی رو که بن سلمان وعده داده بود بعد از اون شکست ها به عنوان انتقام سال گذشته وعده داد که ما آشوب ها رو به داخل تهران میکشیم و متاسفانه تو این عمل موفق شد. به واسطه یه ولنگاری فضای مجازی، به واسطه اینکه فضای مجازی تحت حاکمیت نیست، به واسطه اعتمادی که بخشی از جامعه ما به رسانه های لندنی دارن، به واسطه قصور و تقصیرات متعدد مسئولین رسانه ها و خودی هایی که به عملا زمینه رو برای چنین آشوب هایی فراهم کردن، ما شاهد متاسفانه این آشوب های 42 روز اخیر هستیم. جالب اینجاست که 2 هفته بعد از شروع این اختشاشات سرتیپ امنیتی سعودی میاد و با لبخند تو رسانه اعلام میکنه که ما وعده بن سلمان رو عملی کردیم و انتقام خودمون رو از ایرانی ها گرفتیم و آشوب رو به داخل ایران کشوندیم، که خب متاسفانه و دردناک اینه که بایستی این اتفاق رو پذیرفت. یعنی علارغم اون پیروزی ها، سعودی ها تلاش کردن لااقل با چنگ انداختن به صورت مردم و جمهوری اسلامی از طریق آشوبگران به نوعی دل خودشون رو خنک کنن و به تعبیری که میگن انتقام خودشون رو از پیروزی های متعدد منطقه‌ای بگیرن. والا هیچ کسی، هیچ رسانه‌ای، نه در اروپا نه در آمریکا، هیچ مقام سیاسی ادعا نکرد که جمهوری اسلامی با این آشوب ها سرنگون خواهد شد. اگر بنا به سرنگونی بود، 8 سال جنگ رژیم صدام با کمک اروپا و آمریکا و عربستان و کشورهای دیگه به نتیجه میرسید، که خب به نتیجه نرسید و نظام جمهوری اسلامی قدرتمندتر از ابتدای خودش از جنگ خارج شد. از اینجا اتفاقی که افتاده این هست که سرتخت رقیب منطقه‌ای ما، یعنی رژیم سعودی، با پشتیبانی جدی رسانه‌ای و مالی این حرکت، ما می‌بینیم شبکه سعودی اینترنشنال در واقع یه رکن اساسی از اون ارکان سگانه فرماندهی این آشوب‌ها بود و رسما فرماندهی میدانی می‌کرد و دستور می‌داد به اغتشاشگران که چه کنن، چه اسلحه‌ای استفاده کنن، از چه ابزاری برای آتش افروزی برای آسیب زدن به نیروهای حافظ امنیت استفاده کنن، چگونه بانک آتیش بزنن، چگونه آمبولانس آتیش بزنن و چگونه آدم کشی کنن. خب این اتفاق یه مقدار باید کسانی رو که ارض ایرانی بودن داره، حالا موقعی که انقلابی هن، اونایی که متدین هن، اونایی که مسلمان هن به جای خودش، اما جامعه ما همیشه یک حس نفرتی نسبت به رژیم سعودی داشته، متعلق به الان هم نیست. از زمان رضاخان که در زمان حکومت رضاخان سعودی ها زائر ایرانی رو به جرم بیماری در مسجد الحرام گردن زدن و رابطه دولت ایران با سعودی مدت ها قطع شد در زمان حکومت پهلوی اول رضاخان، تا حتی در زمان پهلوی دوم که رزمایش هایی رو دولت وقت ایران برگزار میکرد برای اینکه به سعودی ها نشون بده که حدش برتری در خلیج فارس و غرب آسیا نیست، تا در روزگار خودمون که ما ده ها بار میزان کینه و نفرت سعودی ها رو نسبت به ایرانی ها دیدیم، در کشتار حجاج در حج خونین سال 66، در کشتار منا که بیشترین قربانی متعلق به حجاج ایرانی بود، در حوادث مختلف در عرصه های مختلف ما کینه و نفرت سعودی ها رو دیدیم، اینکه بزرگترین پشتیبانی مالی صدام رو سعودی ها انجام دادن، اینه که هر جایی که رد پای خیانت به ایران و اثری از دشمنی با ایران هست اونجا سعودی ها بازیگر نقش اولن، ارتباط گسترده‌ای که با سازمان تروریستی مجاهدین خلق دارن و این در واقع نفرت از سعودی ها. حتی جالبه مثلا وقتی ما مسابقه فوتبال داریم، مثلا اگه ما از یه کشور فقط آسیای شرقی شکست بخوریم خیلی دردناک نیست برای ملت ما، اما شکست از یک مثلا تیم فوتبال عربستان برای ما بسیار تلخ و دردناکه. این یعنی چی؟ یعنی جامعه شناسی یه حس در واقع بدی نسبت به آل سعود کشور ما وجود داره و به حق هم هست از این رژیم دیکتاتوری که به حکومت اره کنندگان مخالفین مشهوره. خب تو چنین فضایی عملا آشوبگران به عنوان سربازان رژیم منفور سعودی وارد عمل شدن و حوادثی رو رقم زدن که آرزوی سعودی ها بود، یعنی اره سعودی این بار بر گردن ثبات و امنیت ایران قرار گرفت، دندانه های این اره اختشاشگران و آشوبگران بودن، کسانی که اگر از خود اونها هم بپرسی واقعا حتی اون اختشاشگران و اون آشوبگران، اونایی که بعضا کارهای وحشیانه مثل شکنجه مدافع امنیت شهید آرمان رو انجام دادن، اونها هم اگر بپرسی در گذشتهشون نفرت از سعودی ها وجود داره، اما به واسطه یه جهالت عمیقشون بازیچه رسانه های سعودی مثل سعودی اینترنشنال و امثال هم شدن. این حالا یه بعد از این مسئله است. ما داره دشمنان سرسختی مثل رژیم صهیونیستی رو داریم، دشمنان سرسختی مثل آمریکا و هم متحدین اروپاییشون داریم که اونها هم به نوعی شرکای اصلی و طراحان این آشوب ها بودن. این خیلی ساده اندیشی است که مثلا فکر کنیم نیروی انتظامی مثلا فرض کنید 10 نفر یا 5 نفر خانم متخلف از قانون حجاب رو در تابستان امسال دستگیر کرده، بعد از 2 ساعت گرفتن تعهد اونها رو آزاد کرده و مثلا این عامل آشوب هاست. یعنی اینی که این حرکت با ببینیم سود اصلی از این آشوب ها رو چه کسی میبره، اگر مردم ایران سود میبرن یه بحثه، و اگر رژیم مثل رژیم سعودی یا اسرائیلی ها یا آمریکایی ها یا اروپایی ها سود میبرن، باید متوجه بشیم که این طراحی از جانب کسی صورت گرفته که بیشترین سود رو برده و حتی اختشاشگران و حتی اونایی که توی 43 روز چنگال به صورت مادر وطن کشیدند، اونها هم از این اختشاش و آشوب هیچ بهره‌ای نبردند و نخواهند برد جز شرمساری و جز لکه ننگ خیانت به کشور و همکاری با یه رژیم منفوری مثل آل سعود.
خیلی متشکرم از توضیحات مبسوط جناب عالی. من تلاش کردم که جلو خودم رو در واقع گرفتم، تلاش کردم کلامتون رو قطع نکنم که رشته کلام هم از بین نره و بتونیم از فرمایش جناب عالی استفاده بکنیم. خب با توجه به اون چه که بیان کردید و در سوال هم بود که اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به چه صورت داره دنبال میشه، یکی از موضوعاتی که مشخص است و تصریح هم داشتید جناب عالی، ما در برابر یک جنگ ترکیبی قرار داریم. زنجیره این اختشاش در این جنگ ترکیبی از کجا باید شکسته بشه؟
ببینید بازو، اگر ما فرماندهی این اختشاش رو به متوجه رسانه های لندنی بکنیم اصلا گزافه، یعنی قشنگ مثل یه فرماندهی که تو قرارگاه نشسته کوچه به کوچه اختشاشگران رو هدایت میکردن و این محصول یک هماهنگی عجیبی است، یعنی هماهنگی که تقسیم کار ست شبکه لندنی سعودی اینترنشنال، من و تو و بی بی سی فارسی، این در واقع یه بخشه. اما این فرماندهی بازوهایی رو داشت که این بازوها هدایت میدانی اختشاشگران رو به عهده داشتن و اصلا اینکه هر زمان این شعله نفرت سرد میشد، این شعله رو دوباره حتی با دروغ، حتی با اینکه یک دختری که 3 ماه پیش فوت کرده به خاطر سکته قلبی، او رو به عنوان مقتول مثلا این خشون اختشاشات معرفی کنن، توسط فضای مجازی ولنگار بود، فضای مجازی که هیچ قانونی برایش حکومت نمیکنه، تابع هیچ قانونی نیست و محدودیت هایی که در اروپا مثلا اینستاگرام داره یا تلگرام داره یا توییتر داره، هیچ کدوم از اون محدودیت ها در ایران در موردش وجود نداره. خب بازوی این اختشاش که اگر این بازوها تابع قانون بودن، ما اصلا چیزی به اسم این اختشاشات رو شاهد نبودیم، فضای مجازی بلنگاره. پدیده مثل اینستاگرام در کشورهای عضو اتحادیه اروپا 19 تا ممنوعیت داره، ممنوعیت خشونت، ممنوعیت ترویج نفرت، ممنوعیت در واقع تشویق به استفاده از اسلحه. هیچ کدام از اون 19 تا ممنوعیتی که در اروپا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود داره اینستاگرام، و به همین خاطر اینستاگرام تو اون کشورها بیشتر ابزار تبلیغ کالاست، ابزار تبلیغ کالاهای محلی و یک اسباب فانتزی برای مثلا اوقات فراغت بعضی از نوجوانان و بچه هاست، اینجا به عنوان ابزاری مطرح میشه که نفرت پراکنی، ترویج خشونت و بازوی اجرای اختشاش رو به عهده میگیره. این دو تا عرصه، یعنی اون شبکه های لندنی و فضای مجازی ولنگار، در واقع فرماندهی و بازوی اجرای اختشاش در کشور رو به عهده داشتن و البته در نقطه مقابل ضعف جدی رسانه های بومی و داخلی در جذب جامعه و تأمین خوراک فکری و فرهنگی و خبری جامعه، یه زمینه جدی بود برای موفقیت این اختشاش. بحث دیگه کوتاهی دستگاه های فرهنگی، آموزش پرورش، وزارت علوم و تحقیقات، رسانه ملی، وزارت ارشاد، همه دستگاه های فرهنگی، سازمان تبلیغات و غیره، در تغذیه فکری جامعه، اگر میبینیم بخشی از جامعه ما مخاطب رسانه های لندنی واقع میشه و میپذیره چون ذهنش گرسنه است و این ذهن گرسنه رو اگر دستگاه های متعدد فرهنگی کشور تغذیه میکردن، این گرسنگی اونها رو به سمت اعتماد به رسانه های لندنی نمیکشون. ببینید ما اگر در این حوادث در نقش دشمن رو میگیم، این به این معنی نیست که ما هیچ عیبی نداریم. اگر حوزه فرهنگ توسط دولت ها جدی گرفته میشد، اگر رسانه در کشور اهمیت داشت، اگر رسانه در اختیار افراد خلاق و هنرمند و متفکر بومی بود، نه در اختیار کسانی که بیشتر به فکر مدیریت خودشون هستند و بعضا هیچ تخصص و تجربه‌ای در حوزه فرهنگ ندارند، ما قطعا رسانه های داخلی و حوزه ها دسته های فرهنگی میتونستن تو تغذیه ذهن و تأمین کالاهای فرهنگی جامعه مؤثر باشن. این حجم از اعتماد عجیب به رسانه های لندنی رو شاهد نبودیم و اینا نقاطی است که باید عبرت بگیریم، که اگر عبرت نگیریم قطعا دوباره دشمن از این عرصه به ما لطمه و ضربه خواهد زد.
آقای دکتر، با توجه به اینکه حادثه تلخ شیراز رو پشت سر گذاشتیم و امروز هم مراسم تشییع شهدای این جنایت تروریستی قرار است برگزار بشه، این جنایت و این حادثه رو در کجای این زنجیره باید ببینیم؟
ببینید، امنیت یه پدیده به هم متصله. اگر امنیت در یک کشوری ضعیف بشه، شما با در واقع توقع گسترش انواع ناامنی ها رو داشته باشید. یعنی وقتی که دستگاه تأمین امنیت، حالا چه پلیس باشه، چه دستگاه های اطلاعات امنیتی باشن، چه سپاه و بسیج باشه، اینا تضعیف بشن، اون وقت شما شاهد گسترش هر نوع ناامنی در کشور خواهید بود، از سرقت تا آدم ربایی و غیره. چرا؟ به خاطر اینکه به هر حال توان نیروهای حافظ امنیت توان مشخصیه. در حالت عادی پلیس مشغول انجام وظیفه است، به سارقین رسیدگی میکنه، به کلاهبردارها، به کسایی که تو فضای مجازی دارن قانون شکنی میکنن، کلاهبرداری اقتصادی میکنن، کلاهبرداری از نوامیس مردم میکنن، به اینا پلیس فتا و اینا رسیدگی میکنه. نیروهای امنیتی و غیره مراقبن تا تروریست وارد نشه. اگر تروریست وارد بشه، اگر بمبگذار وارد بشه، او رو در واقع قبل از انجام عمل شومش بازداشت میکنن، جلوی توزیع اسلحه رو میگیرن. یعنی در حالت عادی نیروهای حافظ امنیت پیشگیری میکنن از ناامنی و به ناامنی های موردی رسیدگی میکنن. اما وقتی 42 روزه که توان و انرژی حافظان امنیت، دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی، پلیس، بسیج، سپاه معطوف به این هست که اغتشاشگران آسیب نزنند به جامعه، طبیعتاً یه بار سنگینی به دوش این نیروها قرار میگیره، توان اینا مشخص و محدوده و اون وقت کشور تبدیل میشه به بهشت خلافکاران و جنایتکاران و تروریست ها. چرا؟ چون دیگه اون نیرویی که قبلا سد مقابل اونها بود و مراقبت میکرد، رفت میکرد و اجازه چنین اتفاقی رو نمیداد، اون نیرو الان مشغول جای دیگه. با کمال تأسف همون روزی که در شیراز اون حرکت تروریستی رخ داد، جالب بعد از اون عملیات تا نیمه شب در بعضی از محلات شمالی شیراز کسانی وسط خیابون رو بسته بودن، دختر و پسرهایی با رقص و برهنگی شعار آزادی آزادی می دادن و نیروهای امنیتی تمرکزشون بعد از اون عملیات تروریستی عرض می کنن تا ساعت 9-10 شب تمرکزشون تو محلات بود که اون اختشاش رو مهار کنن و اجازه ندن که مردم و خودروها و مغازه ها و غیره آسیب ببینن. یعنی ببینید، این نکته تلخش اینجاست که حدود ساعت 6 عصر اون عملیات تروریستی اتفاق میفته، بازم تا 4-5 ساعت بعد از اون عملیات تو بعضی از محلات شمالی شیراز ما شاهد اغتشاشیم هنوز و نیروهای پلیس، نیروهای حافظ امنیت بازم بخش اصلیشون اونجا درگیره. خب دیگه مشخصه که شراکت و همکاری اغتشاشگران با این جنایت چگونه مشخصه و الا چرا در مرداد ما این اتفاق نیفتاد؟ مگه داعش دشمنیش با ما دشمنیه که تازه ایجاد شده؟ و جالب اینجاست، اطلاعیه‌ای که داعش میده رسما منتشر میکنه و خودش رو همراه آشوبگران ایرانی معرفی میکنه و خودش رو خونخواه اون خانومی که به بهانش آشوب ها و اغتشاش را افتاد معرفی میکنه. حالا داعشی که افتخارش بریدن سر زنان و دختران کرد و با افتخار سر بریده دختران کرد منطقه کوبانی و عین العرب رو دست میگرفتن و جلوی دوربین نشون میدادن، همون داعش میاد میگه من خونخواه اون خانم هستم و از آشوبگران ایرانی حمایت میکنم. خب این اتحاد، این پیوند معنیشو اینجوری میتونیم بیشتر بدیم.
آقای دکتر، یک در جنبندی میخوام نگاهی داشته باشیم به پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب بعد از حادثه شیراز. ایشون در کنار دستگاه های حافظ امنیت و دستگاه قضایی، فعالان عرصه فکر و تبلیغ رو براشون مسئولیت قائل شدن و همچنین البته آحاد مردم. فعالان عرصه فکر و تبلیغ در این زمینه چه مسئولیتی دارن و باید چه بکنن؟
ببینید، بخش عمده ای از این اغتشاشات و آشوب ها ناشی از اون ذهن خالی اغتشاشگران و آشوبگران بود. گفتم ذهنی که رسانه ها و دستگاه های فرهنگی ما متاسفانه به خاطر ضعفشون نتونستن اون ذهن رو تغذیه بکنن، نتونستن اون ذهن رو خوراک مناسب و جذابی براش فراهم بکنن.